نسل شاعرانی رو خلاصه پرورش بده که فکر میکنم توفیق داشت تو این مسیر، که ایشون شعرهای خیلی خیلی شگفت‌انگیز در اون سالها نوشتن که از نظر تاریخ ادبیات اگر بخوایم بررسی بکنیم خیلی اهمیت دارن، چون شاید اولین بار باشه که ما فضای حماسی رو با فضای آیینی در هم گره خورده میبینیم، که البته زائیده زمانه. این همون حالا در جواب سوال شما میتونیم به این قضیه اشاره بکنیم که شعر انقلاب در دو حوزه، اعتقاد شخصی منه، شعر انقلاب در دو حوزه تونست فراتر از آنچه که در تاریخ هزار ساله ادبیات فارسی افتاده رو به نمایش بذاره، و او حوزه هایی بودن که اگرچه پیش از سابقه داشتیم، یعنی نمونه هاش رو توی ادبیات میدیدیم، اما به واسطه نوآوری ها و فراز هایی که داره بنده معتقدم بی‌نظیره توی تاریخ ادبیاتمون و مثال زدنیه. یعنی اگر قرار باشه در 100 سال دیگه، 50 سال دیگه، 200 سال دیگه شعر این دوره رو بکاوند و پژوهش کنند، به اعتقاد من حتما از این دو حوزه سخن خواهند گفت به خاطر نوآوری هاش. یکی از اون دو حوزه بحث شعر آیینی هست که البته نامگذاری بعد از انقلاب و در دهه اخیر اصلا اتفاق افتاده، میگفتن قبلا شعر مذهبی، اما این شعر اونقدر تازگی داره با در مقایسه باشه شعرهای فارسی در گذشته که خیلی جالبه. ما در از همون آغازین شعرهای زبان فارسی میبینیم که شعرهای شیعه خلاصه نان و اعتقادشون رو بیان میکنن، کسایی با اون زبان فخیمی که داره خیلی محکم این گام اول رو برداشته، و بعد در این میان هم شاعرای شیعه کم نیستن که اعتقاداتشون رو راحت بیان میکنن. تا دوره خودمون اون چیزی که تا پیش از انقلاب ما در ادبیات آیینی خودمون مواجه هستیم محدود به چند حوزه است که برجسته ترینش مدح و مرضی است. البته ستوده شده است، یعنی این چیزی نیست که بگیم اما اهمیت شعر انقلاب در این حوزه برمیگرده به اینکه شعر آیینی ما از این حوزه خارج میشه، میاد و گره میخوره به جنگ گره میخوره و ادبیات آشورایی وارد به نوعی وارد زندگی سیاسی اجتماعی مردم میشه. در گذشته فقط وارد اعتقادات مردم شده بود، اما با بروز جنگ تحمیلی و آنچه که انقلاب سرلوحه شعارهایش قرار داده بود، یعنی بازگشت به ارزش‌های اسلامی، توی ادبیات ما به شکل خیلی خیلی گسترده‌ای نمایان شد و به نمایش گذاشته شد توی ادبیات شعرایی که در آغازین سالهای روزهای انقلاب اسلامی چندان شاعر بنامی هم نداشت. پیشکسوتان امروز ما که امروز با افتخار سخن میگیم در اون دوره کسانی بودند که با توجه به کنار رفتن و کنار کشیدن شاعرایی که شاعرای روشنفکری که دنبال تغییر بودن اما نگاه اسلامی داشتن، اون را از اجتماع کنار کشیدن و نسل تازه‌ای از شاعرها خلاصه پا گرفتن که اعتقاد داشتن به اسلام و تغییرات موجود بر این سیاق. این اتفاق خیلی تازه از یک نظر، و وجه دومی که باز مجالش هست و من ندیدم جایی بهش پرداخته بشه این نکته است که شعر ما، شعر انقلاب در حوزه شعر مقاومت هم بی نظیره در طول ادبیات فارسی. واسه این که ما در شعر فارسی اگرچه باز از همون آغاز در خدمت بزرگان سیاسی مملکت بود، شاه و وزیر و سالار و اینها که مکرر ما یه دواوین شعرهای مازی به بر میخوریم که اینها مت شد، و حتی انقدر دستگاه تبلیغاتی مهم بوده، شعر و دستگاه تبلیغاتی مهمی بوده، شعرها رو همراه جنگ با خودشون میبرن تا صحنه‌های جنگ رو ترسیم بکنن. اما باز نکته جالب اینجاست که آنچه که در این ادبیات به دست ماست نفر شاه یا وزیر یا سپهساره، و هیچ وقت صحبت از عرض کنم خدمتون افرادی که جان خودشون رو خلاصه تو قبل شمشیر گشتن و رفتن جنگیدن،
دوران یک نوع سربازی اجباری بوده و اونها
یک نوع بیگاری اجباری بوده، ولی در دفاع مقدس از اونجایی که سربازهای ما با اعتقادشون رفتن جلو و خیلی مقاومت ما اون روزها میگفتن ادبیات جنگ خوب پیاده شد. و ما امروز اگرچه مثلا در ادبیات آن روز امام خمینی نه و حضور فعالی به پیر ورد، اما شگفت است که بعد از گذر سالها هم همچون اسامی شهدای گمنام عرض کنم خدمتون توی شعرهایی که به این شهدا تقدیم شده. و این نکته مهمیه، ادبی خدمت مقامات درجه اول نظام نیست در جنگ، بلکه وقف همون سربازان ساده بین چشمش رفت و جنگ. این نکته خیلی مهمیه.
با شعر و داستان همراه شید در مجله ادبی فانوس.
نکته که هست، قیصر امینپور ما بارها توی شعرهاش به این بر میخوره که به شاعر همنسل خودش خوده گرفته در شعر انقلاب و اشعاری که حالا در خصوص دفاع مقدس. شما چه تحلیلی در این باره دارین؟
خب اگر قرار باشه شعر درباره قیصر صحبت بکنیم و درباره اعتقادش، عرضم خیلی مهم اینجاست که ما سیر اشعار قیصر رو که بررسی میکنیم در نگاه اول در همون مجموعه تنفس صبح، خب مجموعه دوم سر بر در کوچه آفتاب مجموعه رباعیاتش هست، اما چیزی که خیلی شفافه اینه که انقلابی در اون مجموعه در سطح گسترده‌ای خودش منعکس شد. با توجه گذر زمان اون کسانی که در سطح حرکت میکردن، یعنی در سطح زبان هستن، این دوچار این شائبه شدن که شعر قیصر از شعر فاصله گرفته. در صورتی که اصلا اینطور عمرش هیچ وقت ادبیات فاصله نگرفت، از ادبیات انقلاب فاصله نگرفت و اون چیزی که میبین در شعرهاش هست دقیقاً آن چیزی است که مد نظر انقلاب بوده، در لایه‌های هنری زبان بیان شده. این نقطه پختگی شاعره و نه گسستگی او از اعتقادات سابقش. این خیلی نکته مهمیه. من فکر میکنم که ما باید نگاه معتدلتری نسبت به ادبیات انقلاب داشته باشیم. ادبیات انقلاب فن محدود نمیشه در جنگ و ادبیات مقاومت یا ادبیات نهایتا آینی. ادبیات ما مرهون پاکیه، مرهون اسلام، اصلا برای اصلاح اومد. هر نوع ادبیات در هر موضوع و اونی ارائه بشه و قصدش تصفیه روح بشر باشه ادبیات مقدسیه و چیزی دور از انتظار و دور از خواسته ها انقلاب و اسلام. از این باب من به تأثیر از استادم خلیل عمرانی معتقدم که شعر عاشقانه انقلابی هم داریم و شعر عاشقانه‌ای که پاک باشه، سالم باشه و مخاطب رو گره بزنه به داشته‌های عرفانی انسانی خیلی شعر متعالی و ارزشمندیه و دور از خواسته‌های انقلاب نیست.
شما خودتون هم انجمن شعر دارید، شعر تورنج اگر اشتباه نکنم، و همواره با انجمن شعر ادب و انجمنی که توی شهرهای دیگه هم هست در ارتباط هست. می‌خواستم یه تحلیلی داشته باشین در وضعیت شعر جوان انقلابی که روز کجا.
خب من به واسطه چند سال اخیر داشتم و در مؤسسه ادب کارشناس دفتر هم هستم، از خیلی نزدیک با تحولات شعر جوان کشور خلاصه کارمون در هم گره خورده، خدا رو شکر ذوقمون به کارمون گره خورده. این توفیق برای هر کسی تو این دور زمان حاصل نمیشه، اما به هر حال من فکرم که شعر جوان ما شعر پویاییه. البته این پویایی لزوماً در همه از همه جوان به روشنی ختم نمیشه متاسفانه، اما باز به هر حال اون شاخه اصیلی که در این حوزه شدش هست، شاخه که ما امیدوار میکنه به آینده ادبی، یعنی دچار رخوت نیست. شاعرای ما، شاعر جوان ما به دنبال طرحی نو افکندن هستن. این خیلی خوب، حالا خدا رو از حوزه پوسته قالب داره میگذره، یعنی که شاعر ما خیلی فرم و قالب نیستن، شست در قالب و شست در فرم و بیشتر به اندیشه و فکر میکنن، که به نظر من اونجایی که گره بخوره به فضای مندن شعر اصیل تری زاده میشه. خب در کنار این که در حوزه در مؤسسه رسانه ادب مشغول به کار هستم، چند وقتی هست، چند سالی هست که در یک انجمن تورنجی هم در همین والی میدان شاهدا و در اونجا شاعرایی هستن حضور پیدا میکنن که مشتاقانه شعر امروز رو دنبال میکنن. فکر میکنم اون انجمن مثل تمام انجمنهای دیگه دنبال رسن به یک فضای تازه ادبی قرارم که این اتفاق ده با حضور شاعرای جوان و پایی که اونجا هست مطمئن فتح میشه. خب اهالی ادبیات، اگر کلی ادبی فانوس رو دنبال کرده باشید، حتما یکی از بخش‌های برنامه‌مون داده‌های جان بریده‌های رمان نام. در فرصت‌های کوتاه همیشه بریده‌ای از بهترین رمان‌های جهان و ایران رو براتون پخش کردیم. امروز می‌خوایم بریده‌ای از رمان آشی به سبک ون گوگ، اثر شاخص و برگزیده محمد شرفی خبوشان شنویم. سینا رازنی، بازیگر سینما و تئاتر، برای ما بریده ای از رمان شرفی خبوشان رو خونده که عذاب ماند.
خودم را بمشنیدم، هشه همین طور بود، لزینکری از من بخواد همین را میگفت. اول خودش هم میدانست دروغ میگوید و میگفت تا حالا کاری از من نخواسته. بعد حالتش عوض میشد و میگفت باید کاری برایم بکنی. هنوز مثل همان ملکه شی نستور می‌داد. تیزهوشی ذاتیش میده بود که شرایط فرق کرده و حالا دیگر نمی‌شود دستور دادنش شبیه دست دادن به یک پسر بچه باشد. حالا خوب دانست پسر برای خود نقاش شده، دانشگاه هر رفته، چند تا نمایشگاه برگزار کرد و تابلوهایش را خوب می‌فروخت و با نقدهایی که برایش نمی‌دهند مشکل می‌شود نادیدش گرفت. با این آرامش خود چهره‌ات را از کجا پیدا کردی؟ این چشم‌ها که قهوه‌ای‌اند هم سبز. نه آجانت هستن شبیه چشمهای خانانند. نگفتم بیایی لطی ترم کنی. من دارم میروم، یعنی من و مامان داریم از اینجا میرم. یه 3 ماه، 4 ماه، شاید هم 1 سال. جره و بین خوشناشی داری، ظاهرت به نقاشی دوره انگر میماند، نقشهای رومی. اینها را قبل هم گفتی. خب شبت گفت شاید برگشتی نباشد توی کارت. برو نباشی به کی این حرفها را بزنم؟ فکر میکردم نوی دق میکنی. دستش را برد به یقه خرگوش پیراهن سفیدش. کلافهش کرده بودم، راست گفته بود. دق میاد اگر میخواست این همه مدت برنیاید. دلم میزد مثل دل سگ. بعید بود نفهمیده باشد. رفیست، به خواست ما نیست. زور کرده. عجیب و غریب بده این چند ماه. میخواهد دوروبرش نباشیم. این چند مدتی فهمیدم. یا ما را فرستاده رامسر یا شیراز. و مدت هم ما را برده توی خانه الهیه. هرچه هست توی این باست. میخواهد اینجا نباشیم. آمان حواس پرت هست. میبینی چقدر چاق شده؟ حرف شد. یا فهمیده خبرهایی هست و به روی خودش نمیآورد، یا به روی خودش آورده و حریف نشده و سکوت کرده. من ولی نگرانم. آقا اینطور نبود. هر جاتیم خودش هم بوده. اگه نمیدیدش گاهی سفر کاری به وقتی که بازشستش نکرده بودند. الان نباید این بر باشد. میگوید دوره دارد، با دوستانش بیایند توی باغ. تو که خوشناسی آقا جان را، اهل این محفل را انداختن ها نبود. ما خوادگی هایی میرفتیم و مهمان های من همه خوادگی بود. تا اگر آقا جان ملاقات کاری هم اینجا میگذاشت، کاری به کار ما نداشت. خانه به این درندشتی 3 تا سالن و کلی اتاق. کاش محفل بود. یک چیز دیگر است فکر کنم. میرویم یکی از شهرهای ویرجینیا. آقا جان اینطور خواسته. قبل از این که به ما بگوید بلیط هم گرفته. ریچموند یک شرکت آمریکایی دارد. آنجا خانه هم گرفته می‌خرید. همین‌های گرانم می‌کند. گفتم جا باشید من هم میایم و برمیگردم. می‌بینی چطور شده؟ نمی‌دانم چم. حرف‌های جدی است. حالا فهمیده با من چه کارده. یعنی نفهمه؟ چه خواه می‌کند؟ یعنی می‌کنم لعنت به من. این خود نازلی است. مثل خود نازلی که چشم را تصاحب کند، ریزد و نشانت می‌دهد، نمی‌گذارد صدا درست از لال خط. شاق کافی است با آدم خلوتش هزار سال زندگی کند که از تفوی تابلوها بیرون می آید، را از من می گیرد. و اگه هر جا غیر اتاق بود و این اتاق اتاق نازلی نبود و آن حرف ها بوی نازلی می ریخت توی جمجمه ام، تا حالا دل از توی سینه ام بیرون پریده بود. آن لانه سگ و اتاق، هیچ نمی دانستم قرار زندگیم را عوض کند. هر چیز از همان لانه سگ شروع شد و در همان لانه سگ تمام شد. واقعه تمام شده بود، اما خودش را انداخته بود توی من. بیرون واقعه تمام شده بود، آن باغ، آن لانه کار خود را کرده بود و انگار سر جایش نبود. من داشته بودم و خود حملش می کردم. چند روزی چرخ زده بودم، چیزا کلیده بودم، کول گرفته بودم و زده بودم به کوه. شب از کوه آمده بودم پایین و تا صبح را رفته بودم. این قدم زدم، سر تا سر جاده قدیم را یاده رفته بودم. قدم می زدم و سیشتم و دوباره راه می رفتم. بعد دیدم که کله سحر است و رسیدم بهارستان. شبها از روی چنارها بلند می شدن، ابر آن بالا کم کم داشت هیکل معلوم شد، سیاه داشت سرمه‌ای می شد و باد خنکی می آمد. رفتم توی فرنی فروشی. دهانم با این که نشاسته شیرین را مزه می کرد هم تأخون می داد و افتادم. این تنید که داشتم، چرا نمی افتادم؟ چرا از کوه برگشته بودم پایین؟ توی آن اتاق خواب گرفته بود مرا. گیجی بود یا بهت یا کوفته یا آنچه شنیده بودم، یا بیهوشی کلماتی که از پشت در تو آمده بودند. کلمات آمده بودند و ریخته بودند توی من. همه تنم را کوفته بودند، بودنم را خودشان حکه بودند. سکوت گرفته بود آن تر را و آنها که رفته بودند بر نگشته بودند. آنها هم که مانده بودند با بهت و گیجی و سکوت که یک بار رو برم را پر کرده بود، معلوم بود هستند یا نیستند. ساعتها گذشت و من به همه سلولهای خودم سفر کردم. همه جای خودم را گشتم. توی آن سکوت کار و ناتمام اتاق گشتم، دنبال خودم می گشتم. توی اتاق نازلی نبود. نازلی نیامد که دستم را بگیرد. اگر هم بود نمی گرفت. کی گرفته بود؟ نازلی دانست؟ نازلی چه می دانست؟ نازلی من را چطور می دید؟ باید به چی فکر می کرد اصلا؟ به جزه های آن دخمه؟ نازلی یا به بیجا و مکانی خودم؟ من چه کار می توانستم بکنم؟ چه کار باید می کرد؟ پشت آن یک دفعه چیزی مرا برد توی سیاهی بند و موج زن اتاق پخش کرد. دیدم تومار بندی از اسامی را حمل کنم، اسمها را به دوش می کشم و راه می رم. توی شهر می چرخیدم و با توماری در دست. شب بود، همه جا تاریک بود و ستاره ای هم سونه زد. سر کشم به کوچه ها و خیابان ها. توی کوچه های باریک و تنگ، توی محله های پرت راه می رفت. به لیست تو دستم نگاه می کردم و در طرف آن طرف را نگاه می کردم و تومار را جان مران جوان می دادم. صاحبان اسامی با لباس سفیدی که تنشان بود می آمدن دم در. هم را می بردم نزدیک و توی گوششان حرف می زدم. بر می گردند، ساکشان را برداشتند و پشت سرم می افتادند. ما راه می رفت، هی زیادتر می پیش رفتیم. بعد دیدم که با آن هزار و خورده ای آدم توی لیست که خبر کرده بودم از شهر فاصله گرفته ایم و بی آن که کسی ما را دیده باشد ارتفاع گرفته ایم. کجا می رفتیم؟ از پای امامزاده ای رد شدیم. کدام امامزاده؟ کدام جاده بود؟ شبیه همان بود که می رسید به پلور و بعد به رینه. بعد دیدم که توی دامنه ایم. عطر آبیشان همه جا را پر کرده بود و رمه های گوسفند در شیب سبز کوهپایه برای خودشان می چریدند. دماوند پیدا بود. خود دماوند بود که ایستاده بود و داشت ما را توی خودش می گرفت. صاحبان اسامی فرو رفتند توی دماوند و با آبیتها و صخره ها. چشم در آوردند و دیدم که از هر جای کوه چشمی منتظر پایین را نگاه می کند. سمتی را که از آن آمده بودیم نگاه می کند. لرزیدم. انگار که از روی دهان در ریده باشم آن طرف. هوا افتاد توی دلم و تکان خوردم. چشمم را باز کردم. صدای چی بود؟ انگار دم یک جفت یا کریم بود که داشت بشه سایده می شد. سپیده بود و نور بیرمقی از پنجره های قدی و به های توری اتاق را داشت روشن کرد. چرا اینقدر از تو بدم آمده نازلی؟ چرا این همه وقت با تو حرف زدم؟ چرا مثل آن موقع دلم نمیخواهد جدم مثل آهو درون تو؟ چرا دلم نمیخواهد شیدای علیل تو باشم؟ زنگ نزدم ریچ مورد. اگر زنگ بزنم صدایم به تو دروغ نمیگوید. تو آن طرف دنیا هم که باشی میفهمی صدایم از تو خالی شده و لیز خودم از دست. میفهمیدی میخواهم بیفتم توی هوای تو؟ میفهمی که دیگر نقاش علیلتون نیستم و نفست را نمیکشم؟ میفهمی نمیخواهم خرگوش تو باشم و نمیگذارم بمیرمت؟ دست خودم نیست. حالا یاد تو که داغ دخمه و خون دلم بسته سگ دماغم را پر میکند. میخواهم سرم را بلند کنم از روی بوم و بیرون خودم را تماشا کنم. پیله تو که بیرون بیایم بال میزنم. بله بال میزنم. بر میدارم رنگ هایم را و بال میزنم. بال میزنم بالای سر تهران. میروم تهران. سپایه و بومم را از باغ میبرم به خیابان. هیچ دلم نمیخواهد نقاش تو باشم. بر میگردم آنجایی که مردم دارن مشت میکوبند توی دهان گذشتهشان. میخواهم بروم و یاد بگیرم که چطور مشت بگم توی دهان گذشتهام. یاد بگیرم و نقاشی کنم که چطور دخمه پای کاج‌های تهران هم نمیتواند جلوی عوض شدن را بگیرد. وقتی همه بخواهند چیز دیگری باشند، وقتی همه آن چیزی را که بودند نمیخواهند، کی میتواند جلویش را بگیرد؟ باید خودش بگذارد برود. میرود شاه، میرود زلی، و تو هیچ وقت نمیتوانی برگردی و من به تو نمیدیشم. نقاشیت نمیکنم و علیل تو نمیشوم.
فرهیختگان ارجمند، خیلی خوشحالیم که تا پایان برنامه با همون همراه بودید و امیدواریم که حاصل زحمت گروه تولید مجله ادبی فانوس توجهتون رو جلب کرده باشه. همکاران ما در این قسمت: ادیتور فائزه سنوبری، کنندگان افسانه بهبودی، حسین کاظمی و بنده مجید استیری. همیشه با کتاب دمپر باشید. الله روز و روزگار بر شما خوش باد. خدا نگهدار.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سر آسمان آغاز می شود؟ رادیو تنگ، رنگین کمان آرا و هنرها، صدای آینها و هنرها.
رادیو فرهنگ، رسانه فرهنگ تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و ماموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ.